این صدای رادیو فرداست. به افق تهران نخستین لحظه های روز یک شنبه دوم تیر ماه 1392 خورشیدی را آغاز کرده ایم. خانم آقایان شب بخیر، من نادر صدیقی هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا. در اروپای مرکزی تقویم هنوز ورق نخورده است و ما ساعت 9:31 دقیقه را پشت سر میگذاریم. ولی چه روز و چه شب در هر جای این کره زیبا که هستید، به شما سلام میگوییم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیمه نخست این مجله گزارش‌های تازه و متنوعی از رویدادهای ایران و جهان خواهیم داشت و در نیمه دوم برنامه دیدگاه‌ها را برای شنوندگانی که پیشتر موفق به شنیدن آن نشدند بار دیگر پخش خواهیم کرد. برنامه‌ای درباره سیاست خارجی احتمالی در دولت آقای حسن روحانی. بیشتر از همه این مجموعه شنیدنی، خبرها را می‌شنویم این بار از آقای کاتوزیان. شب بخیر.
شب بخیر آقای صدیقی و سلام به شنوندگان. نشست دوستان سوریه در قطر در بیانیه اعلام کرده است که بر سر تأمین فوری همه نیازهای مخالفان مسلح بشار اسد به توافق رسیدند. در این بیانیه در پایان این نشست در روز شنبه افسوده شده است که همه لوازم و ابزار مورد نیاز مخالفان از مجرای فرماندهی نظامی مخالفان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. در این بیانیه همچنین آمده است که مداخله شبه نظامیان حزب الله لبنان، ایران و عراق در سوریه باید متوقف شود و این نیروها باید فوراً از این کشور خارج شوند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی در نشست قطر حضور داشتند. پلیس ترکیه چند هزار تن از معترضان را در استانبول متفرق کرد. چند هزار تن از معترضان در ترکیه عصر شنبه بار دیگر در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند، اما ماموران امنیتی با ماشین‌های آب‌پاش آنها را متفرق کردند. اعتراض‌ها که حدود یک ماه پیش آغاز شد، در چند روز گذشته پس از برخورد شدید دولت و بیرون کردن معترضان با زور از میدان تقسیم و پارک گزی فروکش کرده بود. برخی معترضان به روش‌های خاموش مانند ایستادن در سکوت روی آورده بودند. دولت اردوغان می‌گوید با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مخالفتی ندارد، اما تظاهرکنندگان را به خشونت متهم کرده و هشدار داده است که این گونه تجمعات را تحمل نخواهد کرد. و به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز فرمان فرمایان، معمار سرشناس ایرانی و از بنیانگذاران نظام مهندسی جدید در ایران روز جمعه درگذشت. بر اساس این گزارش، عبدالعزیز فرمان فرمایان، استاد دانشگاه تهران، در سن 93 سالگی در اسپانیا درگذشت و در پاریس به خاک سپرده می شود. عبدالعزیز فرمان فرمایان از تهیه کنندگان نقشه جامع شهر تهران بود و استادیوم آزادی، ساختمان شرکت نفت و وزارت کشاورزی، مسجد دانشگاه تهران، کاخ مادر سعدآباد، کاخ نیاوران، ساختمان اداری رادیو تلویزیون و موزه فرش تهران از جمله کارهای اوست. آقای صدیقی،
با سپاس از آقای کاتوزیان، حالا چه که برای شما در این مجله نیمه شب تدارک دیده ایم. سرانجام دولت برزیل در برابر اعتراض‌های مدنی و خواست مردم آن کشور عقب نشینی کرد. گزارش چگونگی این تحول نخستین گزارش امشب ماست. همکارم مهرداد میردامادی از گردهمایی کشورهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه موسوم به دوستان سوریه در امیرنشین قطر گزارش خواهد داد. در ایران جنجال تازه‌ای بین قوه مجریه و قوه قضاییه شکل گرفته و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر آن است تا کانون وکلای دادگستری ایران را به کنترل خود درآورد. چگونگی این امر را همکارم بکتاش خمسه‌پور از یک حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران جویا شده است و گفتگوی هم خواهیم داشت در زمینه نوسان بازار مسکن در ایران. با ما باشید. همچنان که در خبرها هم شنیدید، در برزیل با اوج گرفتن اعتراض‌های مدنی در شهرهای بزرگ و کوچک آن کشور که نخستین جرقه آن بر سر افزایش بهای بلیت اتوبوس‌های شهری و حمل و نقل عمومی زده شد، خانم دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل سرانجام پس از چندین روز مقاومت در برابر موج عظیم اعتراض‌ها عقب نشینی کرد و روز شنبه قول داد که به خواست‌های معترضان رسیدگی کند. دولت برزیل پیش از این افزایش بهای بلیت حمل و نقل عمومی را لغو کرده بود. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها در برزیل و به خیابان آمدن حدود 1 میلیون برزیلی در طول هفته های اخیر، دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل پس از تشکیل جلسه اضطراری با اعضای هیئت دولتش در روز جمعه بر صفحه تلویزیون این کشور ظاهر شد و خطاب به مردم کشورش گفت وظیفه دارد به خواست کسانی که در خیابانند گوش داده و با آنها تعامل کند. خانم روسف گفت که درخواست مردمش مبنی بر مبارزه با فساد و اختلاس را شنیده و در راستای بهبود خدمات عمومی و بهداشتی گام برخواهد داشت.
من رئیس جمهوری تمام مردم برزیل هستم، چه آنهایی که نظرشان را علنی اعلام کرده اند و چه آنهایی که ابراز نظر علنی نکرده اند. پیام مردم خیابان صلح‌آمیز است و آنها خواهان مبارزه سیستماتیک علیه فساد و اختلاس در اموال عمومی هستند.
دیلما روسف در بخش دیگری از پیام تلویزیونیش اقدامات دولتش برای بهبود خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را اینطور دسته‌بندی کرد.
اول آماده سازی یک طرح ملی برای خدمات جابجایی شهری با اولویت حمل و نقل عمومی. دوم تخصیص 100% منابع نفتی به خدمات آموزشی. سوم آوردن هزاران نفر از کارشناسان بهداشتی برای گسترش خدمات بهداشت عمومی.
پیام تلویزیونی رئیس جمهوری برزیل درباره اجابت خواست‌های معترضان پس از آن اعلام شد که برزیل بزرگترین کشور منطقه آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی به شکلی بی سابقه طی 2 دهه اخیر صحنه راهپیمایی میلیونی معترضان بود. اعتراضاتی که از حدود 2 هفته گذشته تا به حال بر شدت و گستردگی آنها در سراسر کشور افزوده شده است. حضور پرشمار معترضان برزیلی در خیابان‌های شهرهای مختلف آنقدر با اهمیت بود که باعث شد دیلما روسف برای پرداختن به این مشکل سفر خود به ژاپن را هم لغو کند. آنچه طی روزهای نخستین مردم برزیل را به خیابان‌ها آورد، افزایش بهای بلیت حمل و نقل همگانی بود و با آنکه مقام‌های این کشور در واکنش به اعتراضات عمومی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کردند که بهای بلیت افزایش پیدا نخواهد کرد، ولی اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرد. در جریان این اعتراضات یک برزیلی به دلیل آنچه تصادف با یک خودرو عنوان شده جان خود را از دست داد. گزارش حاکی است بسیاری از مردم برزیل از صرف هزینه‌های چند میلیون دلاری برای مقدمات برگزاری جام جهانی فوتبال و همینطور مسابقات المپیک در سال 2016 میلادی، یعنی 3 سال دیگر، خشمگین هستند. معترضان معتقدند که بهتر بود این هزینه‌ها در راه بهبود خدمات آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی ارزان‌تر خرج می‌شد.
در خلیج فارس روز شنبه کشورهای موسوم به دوستان سوریه در قطر طی بیانیه‌ای از توافق بر سر فرستادن کمک‌های فوری نظامی به شورشیان مخالف آقای بشار اسد خبر دادند. همکارم مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه کشورهای غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه این بار در قطر گرد هم آمدند تا خواسته شورشیان برای دریافت سلاح‌های بیشتر و مؤثرتر را به بحث بگذارند. نیروهای مخالف اسد خواستار دریافت تسلیحات ضد تانک و ضد هوایی هستند تا بتوانند در مقابل تهاجمات همه جانبه ارتش مقاومت کنند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در سخنرانی افتتاحیه گردهمایی دوستان سوریه با تاکید بر استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به صلح گفت:
خانم ها آقایان، ضرورت دارد برای رسیدن به صلح از زور استفاده شود. تأمین و ارسال سلاح تنها راه رسیدن به صلح است.
بیانیه اجلاس دوحه با این موضوع موافقت کرد. در این بیانیه آمده است که این 11 کشور عمده طرفدار مخالفان حکومت بشار اسد موافقت کردند که فوراً تمام تجهیزات و وسایل لازم برای مخالفان در سوریه را تأمین کنند. در این بیانیه همچنین دخالت شبه نظامیان حزب الله و ستیزجویان اعزام شده از ایران و عراق در سوریه محکوم شده است. وزرای خارجه 11 کشور عمده غربی و عربی هوادار مخالفان بشار اسد در بیانیه این گرد همایی از تغییر ماهیت جنگ در سوریه به نبردی فرقه‌ای بین شیعیان و اهل سنت ابراز نگرانی شده و آن را تهدیدی برای اتحاد ملی سوریه و گسترده تر کردن بحران در سطح منطقه دانستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در اجلاس دوحه همچنان بر ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد.
The framework for that political solution is there. It already exists.
چارچوب راه حل سیاسی موجود است. این راه حل پیشتر به موافقت سازمان ملل، اتحادیه عرب، جامعه اروپایی، ایالات متحده و دیگران رسیده است. راه حل واقعی برای مشکل سوریه راه حل سیاسی است. ما اعتقادی به راه حل نظامی نداریم.
There's a political solution. We don't believe there's a military solution.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که حمایت بیشتر از شورشیان برای تقویت مواضع آنان در گفتگوهای آتی صلح واجد اهمیت بسیار است و دوستان سوریه هر یک به نوعی در جهت تقویت آنها تلاش خواهند کرد.
We have decided that we have no choice in order to try to
تصمیم ما این است که چاره‌ای جز رسیدن به یک توافق سیاسی نداریم. اما برای تأمین کمک بیشتر از هر نوعی که باشد، هر کشور راهی را که برایش آسان‌تر است انتخاب خواهد کرد. در این حال، همه متعهد هستند که به مخالفان سوریه کمک کنند.
ساعتی پیش از برگزاری اجلاس دوحه، لوی مقداد، سخنگوی ارتش آزاد سوریه، از تحویل محموله‌های جدید نظامی به شورشیان خبر داده بود.
الأسلحة التي أتت والذخائر التي أتت هي من اللائحة التي قدمناها.
سلاح‌ها و مهماتی که به دست ما رسیده از فهرستی است که پیشتر اعلام نیاز کرده بودیم. این محموله شامل وسایل مخابراتی، نظامی و لوجستیکی است و اقلامی را شامل می شود که در نبردمان با رژیم به آن نیاز داریم. به خاطر شرایط جنگی که در آن هستیم نمی توانم در مورد سلاحایی که دریافت کردیم و آنچه در آینده دریافت خواهیم کرد جزئیات بیشتری بگویم.
در حالی که مخالفان حکومت دمشق رژیم بشار اسد را به بین المللی کردن جنگ داخلی این کشور متهم می کنند، دمشق نیز مدعی است که با تروریست های متکی به کمک های خارجی در حال نبرد است. همه این تحولات در حالی روی می دهد که بیش از 2 سال از آغاز بحران سیاسی و در پی آن جنگ داخلی در سوریه می گذرد. جنگی که تاکنون بیش از 93,000 کشته و بیش از 1.5 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
بهرداد میردامادی گزارش می‌داد درباره توافق کشورهای موسوم به دوستان سوریه برای کمک‌های بیشتر به مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و ما در ایران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری مهر نوشته که آنها در این دیدار درباره موضوعات مختلف کشور، منطقه و به خصوص جهان اسلام گفتگو کردند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی با جلال جلالی زاده نماینده پیشین شهر سنندج در مجلس ششم از او پرسیده که محور گفتگوها میان مولوی عبدالجلید، عبدالمحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن روحانی چه مواردی میتواند باشد؟ پاسخ آقای جلالی زاده را میشنویم.
مطمئنن در این دیدار مسائل اهل سنت و مشکلاتی است که در سالهای اخیر در مقابل اهل سنت بوده و همچنین مطالباتی است که به کرات از طرف مولانا عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت و همچنین نمایندگان اهل سنت در مجلس به مقامات دولتی ارائه شده.
آقای جلالی زاده، در 8 سال گذشته، یعنی 8 سال دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی، نوع رابطه اهل سنت با دولت و کانونهای قدرت، آزادیهای سیاسی و اجتماعی اونها در چه سطحی بوده؟
در دوره اصلاحات رابطه اهل سنت با دولت مرکزی بسیار خوب شده بود، هرچند متاسفانه آقای خاتمی هم نتوانست خواسته های اهل سنت را برآورده بکنه و حتی یک فرماندار سنی رو در بلوچستان منصوب نماید. اما به هر حال اهل سنت مخصوصا بلوچستان با آقای زیادی که آقای خاتمی دادن خواسته های خودشون رو واقعا ارائه دادن و فاصله بین دولت و بین اهل سنت در دوره اصلاحات کم شده بود، هرچند متاسفانه گاهی موانع پیش می آمد و نمی‌دانم چون که رابطه بین آقای خاتمی و بین اهل سنت بیشتر بود فعلا کنند. اما در دوره آقای احمدی نژاد متاسفانه بدترین شرایط اهل سنت داشتن و احمدی نژاد حاضر نبود با هیچ مقام و هیچ عالم و هیچ مسئول اهل سنت ملاقاتی داشته باشد و حتی نه تنها خود احمدی نژاد، حتی مسئولین محلی هم حاضر نبودن با علمای اهل سنت ملاقات داشته باشند و حرفهای آنها را بشنوند. و من فکر کنم که رأی زیاد اهل سنت به آقای روحانی یک عکس العملی بود در مقابل دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد.
آقای جلالی زاده، به نظر شما دولت آقای حسن روحانی تا چه حد موفق خواهد شد به مطالبات اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی پاسخ مناسبی بده به نظرتون؟
به نظر من اگر آقای روحانی در تصمیم‌گیری‌هایش مستقل باشه و تحت تاثیر فشارها و قدرت‌های در سایه قرار نگیره و به اهل سنت به عنوان شهروندان ایرانی نگاه یکسانی داشته باشن و همچنان که خودشون قول مساعد دادن که قانون اساسی را به طور کلی اجرا بکنن، مخصوصا فصل 3 و اصولی که مربوط به اقوام و مذاهب ایرانی و همچنین عدالت اسلامی رو اجرا بکنند، من معتقدم که آقای روحانی موفق خواهد شد. همچنان که در قانون اساسی مخصوصا در اصل 19 اشاره به مساوات و یکسان بودن همه ایرانیان از نظر قوم و قبیله هست، به نظر آقای روحانی باید این تلفن بشنه و به ایرانیان اهل سنت اجازه دهند که مانند سایر شهروندان ایرانی از منافع و مسئولیت‌های دولتی و از امکانات و مزایای دولتی به نحو احسن استفاده بکنند.
آقای جلال جلالی زاده نماینده پیشین شهر سنندج در مجلس ششم بود که به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ داد در مورد گفتگوهای مولوی عبدالحمید با آقای حسن روحانی.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تدارک قرار دادن کانون وکلای دادگستری ایران در زیر مجموعه این قوه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد با این طرح مخالفت کرده و در نامه تأکید کرده که لازم است پیشنهاد قوه قضاییه از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج بشود. مکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده است، آقای نعمت احمدی، حقوقدان در ایران.
وکالت و کانون وکلا از یه درد مزمنی بعد از انقلاب رنج میبره. این رنج هنوز ادامه داره، یه درد کهنه‌ایه.
آقای احمدی میشه مسئله رو کمی بازتر کنین؟
سالها ما هیئت مدیره نداشتیم، یک فرد به عنوان سرپرست از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود و این دوره فترت بیش از 16 سال طول کشید. متعاقب اون که قانون کیفیت عقد و پرونده وکالت تصویب شد، باز هم استقلال وکیل تحت شعاع ارادی قوه قضاییه و اون لایحه قرار گرفت. صلاحیت افرادی که بخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره بشن به وسیله قوه قضاییه باید تایید بشه و قوه قضاییه در یک حرکت فراگیری اعضای فعال وکیل رو رد صلاحیت میکنه و بعضا تا یک سوم افراد میرسه. شخص من در هر دوره از انتخابات کنم وکلا خودم کاندیدای عضویت در هیئت مدیره میکنم، اما به هیچ دلیل و مدرکی قوه قضاییه صلاحیت من رو تایید نمیکنه. پس این یه چیزی
این تحول در کانون وکلا که به اون انتقاد میکنین با کدام رویداد آغاز شد؟
از برنامه سوم توسعه یک مرکز مشاورانی تشکیل شد در قوه قضاییه برخلاف لایحه استقلال قانون وکلا که وکیل مستقل است و انتخاب وکیل تحت شرایط قانونی به وسیله خود هیئت مدیره قانون صورت میگیره. قوه قضاییه شروع کرد به سری افرادی رو پروانه وکالت دادن. قانون وکلایی که بیش از 100 سال سابقه داره، بیش از 60 سال استقلال داره، الان تعداد اعضاش به مراتب به شدت کمتر از این وکلایی هست که عضو قوه قضایی هست.
آقای احمدی، با این اوصاف وضعیت حرفه وکالت از دید وکیلان مستقل چگونه است؟
اخیراً دیگه تهمونده استقلال قانون وکلا هم داشت وسیله این لایه جامعه وکالت از بین می رفت و حالا درسته آقای احمدی نژاد در آخرین روزای کاریشون چنین دستوری دادن، معلومه این یک لایه قضاییه، باید قوه قضاییه هم در این مسئله مداخله کنه.
خب اگه وضعیت کانون وکلا اینطوره که شما میگین، پس تاثیر این تصویب این لایه جدید چی میتونه باشه؟
امروزه وکالت در بدترین شرایط خودش به سر میبره. اگر این لایه جامعه وکالت هم به تصویب نهایی برسه و اجرایی بشه، با تاسف باید بگم که دیگه مرحله دفاع یا جایگاه دفاع در محاکم ایران مخفول میمونه. وقتی قرار باشه لایه جامعه وکالت لازم الاجرا بشه، دیگه وکلایی که توانی رو داشتن خطر میکردن میرفتن در محاکم سیاسی شرکت میکردن، دیگه شرکت نخواهند کرد. در موارد هم که قاضی دادگاه و مجموعه قضایی با وکیل برخورد داشته باشه از این احرام استفاده میکنه. امیدوارم این لایه جامعه وکالت اجرایی نشه و این وکیل قانون نیمه جانی که داریم حداقل بتونه همین لرزان فعلا پیش بره تا شرایط مساعد تر بشه.
خب آقای احمدی، رئیس جمهور که دستور داده این لایه خارج بشه، دیگه این نشونه اینه که دیگه این لایه در واقع رد شده.
ما لوایح قضایی داریم و لوایح عادی. لوایح قضایی با تفسیری که شورای نگهبان از لوایح قضایی کرده، از حدود اختیارات رئیس قوه قضایی است، نه از حدود اختیارات رئیس جمهور. اینو رئیس قوه قضایی باید از دستور خارج کنه و اگر جز لوایح عادی باشه، قطعا شیوه استرداد اون این صورت نیست. یک لایحه‌ای که در مجلس هست و مراحلی رو گذرونده، شیوه استردادش با نامه‌نویسی و نامه‌نگاری نیست. با این نامه‌نگاری‌های از این دست یه نوعی همدردی با ما، باید از طریق قانونی از دستور کار مجلس خارج بشه. امیدوارم که این مسیر نهایی رو طی کنه.
نگرانی حقوقدانان و وکیلان دادگستری از تصمیم قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای از بین بردن استقلال نسبی کانون وکلای دادگستری ایران. گفتگویی بود با آقای نعمت احمدی توسط بکتاش خمسه‌بور. خبرگزاری مهر در گزارشی از کاهش قیمت خانه و سومین سونامی بازار مسکن خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از مشاهدات خبرنگار خود می نویسد که آغاز روند کاهشی قیمتها در بازار مسکن موجب شده به ساز و به فروشها که تا کنون آپارتمانها را نمی فروختند برای فروش به بنگاه‌های املاک مراجعه بکنند. همکار محمد زرقامی در این باره با مدیر یکی از بنگاه‌های معاملات املاک تهران که 50 سال سابقه کار دارد در این زمینه گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا آنگونه که خبرنگار مهر می‌گوید در بازار مسکن تهران سونامی رخ داده؟
اصلا سونامی نبوده. سونامی یعنی طوفان، سونامی یعنی طغیان، یعنی به هم خوردن. ولی چرا تو این یه هفته یه مقدار کند شده، روند رو به بالا وجود نداره. ما یه خونه که میگفتیم 8.9 گاهن مالک تا 2 هفته پیش میگفت 9 تومن کمتر نیاد، ولی الان همون 8.9 تثبیت شده دیگه، بالا نرفته. و احتمالش هم هست اگر همین وضعیت باشه مالک ها بیان بگن آقا ما پول لازمیم، حالا 8 تومن هم بیاریم.
خب این دلیلش چیه؟ به خاطر کاهش قیمت ارز و سکه است؟
یه بوی مثبت داره میاد دیگه. موقعی که بوی مثبت اومده یا آقای داره یه حرف مثبت میزنه که آقای روحانی کوی بی تاثیر نبوده. موقعی که 300 تومن قیمت دلار اومده پایین، ما تو این 2 هفته افزایش قیمت نداشتیم. یک، ما واقعا قیمت ما هفتگی بالا میرفت، وحشتناک بود. یعنی همینطوری بی‌نز بی‌دره پیکر. تو این 2 هفته قیمت بالا نرفته، یه مقدار یه بوی هم از پایین داره میاد. یعنی همون 8.5 که داشت میشد 9 تومن، الان همون 8.5 تثبیت شده. یعنی اگه چونم بزنم شاید 8.200 هم بدم.
گفتید یه بوهایی هم داره میاد، منظورتون چیه؟
یعنی مثلا ما اگر مثلا به یه آقای سازنده بریم بگی آقا ما خونتی که 8.5 گفته بود 2 هفته پیش، ما 8.200 بیاریم، زیاد نمیگه نه. قبلا میگه آقا من گذاشتم 2 ماه دیگه بدم 10 تومن. چرا؟ چون یه مقدار چک دارن دیگه.
خب اینطوری میشه گفت که نقش بساز و بفروش هم تو این موضوع مثبت بوده دیگه.
نشکستن که آقا، مثلا 200 تومن قیمت رو اگه چونه بزنم حاضر بیام پایین. اینا 10 واحد هر کدوم دارن، باید یه واحد رو بفروشن بتونن قرضاشون رو بدن. 9 واحد این بی‌انصافا نگه میدارن، شیوهشون به همین شکله. حالا ما میگیم تو این قصه‌ای که به وجود آمده یه واحد پول لازم شونه شاید 200 تومن زیر قیمت بدن، قیمتی که خودشون حاضر تعیین کردن. بهمن بوده متر 6 تومن، الان شده متر 8.5 تا 9 تومن. چه اتفاقی افتاده؟ کلنگی شبهت بوده متر 11 تومن. اتفاقی افتاده از شبهت الان شده 15 تومن.
این اون وقت همه جای تهران حاکمه؟
من فقط عباس‌آباد کار میکنم. این نمیتونه بی ارتباط با همه جا باشه.
با این تفاصیل بازار کشش خرید داره؟
ببین خونه الان 2 قسمت شده. یه بی خونه ها هستن، یه سری پولشون آوردن تو این کار، کسر شخ شده الان. اون موقع اگه مثلا 40% آدم ها میتونستن خونه بخرن بفروشن، الان شده 10% آدم ها. همین 10% داره قرض فروش میکنه. ما باید یه کاری بکنم اونایی که پولشون آوردن تو این شخ از شخ خارج بشن. از اتا الان گرون نشده، همون قیمت خودش مونده. و اینا انتظار داشتن بعد از انتخابات 2 میلیون گرون کنه. چرا؟ چون تمام سازنده ها زنگ میزنن آقا فعلا نیاد تا انتخابات. اینا منتظر بودن انتخابات 2 میلیون گرون بشه.
چرا چنین انتظاری داشتن؟
صحبت هایی که آقای روحانی کرد که آقا ما با دنیا در تمام هستیم و اینا بی اثر تو بازار نبوده، بسیار اثر من بود. یعنی خود حکومت الان بیا سخنرانی راجب مسکن نکنه، راجب دلار و تعامل دنیا همینا وارد بشه، خود به خود مسکن میاد پایین.
درباره اجاره مسکن هم همینطوره؟
اجاره که وحشتناکتر آقا. این صحبت ها رو اجاره هیچ تأثیری نداشته، رو فروش داشته.
حالا تو بحث خرید فکر میکنید که قیمت ها به همین شکل ثابت بمونه؟
نه پایین میاد، ثابت باقی نمیمونه. چیزی ما در قیمت در بازار به عنوان ثابت ندارن، چون میدونید با این قیمت ها کسی خریداری نکرد. زمانی که قیمت 1 سال 2 سال ثابت بمونه قیمت ثابت میمونه. این قیمت ها 3-4 ماه بالا رفته، تو پول نداره، بساز بفروش گرون کرده. الان اگر همین وضع بمونه خود به خود اینا پول نیازن، باید پول معمار بدن، آهنگر بدن، نجار بدن، میشن بیان تک تک واحداشونو بفروشن. همین وضع 2 ماه بمونه ها، خود به خود میان تو بازار هر کدوم با متر 500 تومان ارزتر میفروشن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با یک کارشناس معاملات املاک در تهران بر سر نوسان بازار مسکن در پایتخت. این آخرین گزارش نیمه نخست مجله نیمه شب ما بود خانم آقایان، ولی پیش از پایان این بخش اجازه بدید یادآوری بکنم که رادیو فردا همواره شما را در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار میده با ارائه خبرها بدون سانسور. وبسایت رادیو فردا نیز علاوه بر خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها، تفسیر ها و تحلیل ها را فراتر از خبر ارائه میده. به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، تردید ندارم که مطالب مورد علاقه خودتون رو در اون خواهید یافت. radiofarda.com. اجازه بدهید که تا چند لحظه دیگر نیمه دوم برنامه نیمه شب، مجله نیمه شب رو آغاز بکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران روز یکشنبه دوم تیر ماه و ساعت 22 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. در آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب خانم آقایان بار دیگر مهمترین خبرها رو میشنویم، ولی این بار از همکارم آقای شاهین بشیری. شب بخیر.
شب بخیر به شما و به شنوندگان گرامی. گزارش ها حاکی است که نیروهای دولتی سوریه حملات خود علیه مخالفان در حلب و مناطق شرق و جنوب دمشق را شدت بخشیدند. به گفته فعالان مخالف دولت به خبرگزاری ها، گلوله باران این مناطق از شب گذشته شدت گرفته است و تانک های ارتش در بیرون این محله ها موضع گرفتند. در همین حال سخنگوی ارتش آزاد سوریه در استانبول به خبرگزاری رویترز گفته است که به تازگی تسلیحات و مهماتی را دریافت کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعتراض های گسترده در برزیل را نتیجه توطئه خارجی مانند آنچه اخیراً در ترکیه گذشت دانست. نخست وزیر ترکیه در جمع هزاران تن از حامیانش در شهر سامسون در شمال این کشور گفت آنهایی که در ترکیه شکست خوردند همه تلاش خود را برای برهم زدن اوضاع در برزیل به کار میبرند. نخست وزیر ترکیه بارها در سخنرانی‌هایش اعتراض‌های اخیر در این کشور را به توطئه نیروهای خارجی، بانکداران و رسانه‌های بین‌المللی نسبت داده است که به گفته او می‌کوشند به اقتصاد ترکیه صدمه بزنند. سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که 71 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق به آلبانی انتقال یافتند. مارتین کوبلر، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، گفت که این 71 مرد و زن از اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد به آلبانی منتقل شدند و جزو 210 نفری هستند که آلبانی با دادن پناهندگی سیاسی به آنها موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او همچنین این گفت که دولت آلمان هم با پذیرفتن 100 تن از ساکنان اردوگاه لیبرتی موافقت کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل تاکید کرد که حمله هفته گذشته به اردوگاه لیبرتی در حومه بغداد بار دیگر اهمیت انتقال هرچه سریعتر اعضای این اردوگاه را به کشوری ثالث نشان می‌دهد. محمد رضا عارف نامزد انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری ایران و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه به طور جداگانه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف گفته است که در دیدارش با حسن روحانی آمادگی خود و تیمش را برای همکاری در هر زمینه‌ای که آقای روحانی تشخیص دهد اعلام کرده و درباره مطالبات مردم و وضعیت کشور صحبت شده است. افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگر زندانی، به دلیل سکته قلبی درگذشت. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرده است. این در حالی است که یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا گفت که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد دستور داده است به طرح قوه قضاییه با عنوان لایحه جامع وکالت رسمی در دولت او رسیدگی نشود. محمود احمدی نژاد در دستور خود که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته به نامه غلامرضا تهرانیان وکیل دادگستری به دولت استناد کرده است.
سپاسگزارم آقای شاهین بشیری. پس از خبرها میپردازیم به برنامه دیدگاه‌ها که نیمه دوم مجله نیمه شب به آن اختصاص یافته. در این برنامه دیدگاه‌ها 4 کارشناس از ایران و آمریکا درباره سیاست خارجی احتمالی دولت حسن روحانی اظهار نظر خواهند کرد. من در اینجا از خدمتتون مرخص میشم و سپاسگزاری میکنم که امشب میزبان من سام خاکزاد و دیگر همکارانم بودید. شب بخیر.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
در یک هفته‌ای که از پیروزی حسن روحانی در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد، کشورهای غربی یکی پس از دیگری و هر یک به نوعی و با لحنی به این رویداد روی خوش نشان دادند و ابراز امیدواری کردند که در مناسبات ایران با غرب و حل مسئله هسته‌ای ایران بر روی پاشنه دیگری بیفتد. جان برد، وزیر امور خارجه کانادا، تازه ترین مقام یک کشور غربی است که با نوشتن نامه تبریک سرگشادهی به ایرانیان همین جمعهی که گذشت به این کاروان پیوست، در حالی که او در روز یکشنبه گذشته پس از اعلام نتایج شمارش آرا انتخابات را غیر آزاد و نتیجه آن را بی‌معنا توصیف کرده بود. اما وزیر خارجه کانادا اینک میگوید هم نظر فعالانی را که میگویند جمهوری اسلامی ایران اصلاح ناپذیر است محترم میشمارد و هم نظر آنهایی را که برانند این انتخابات میتواند گامی در جهت تغییرات اساسی و دموکراتیک در ایران باشد. اما کاخ سفید آمریکا از آغاز در همان روز یکشنبه گذشته اعلام کرد به رأی مردم ایران احترام میگذارد و افزود به آنان برای شرکت در فرایند سیاسی و شجاعتشان در به گوش رساندن صدایشان تبریک میگوید. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم در روز 25 خرداد در بیانیه‌ای گفت آمریکا شهامت ایرانیان را که در این فضا پای صندوق‌های رأی رفتند می‌ستاید و برای گفتگو و تعامل با دولت و مردم ایران برای رسیدن به راه حل سیاسی آماده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم 3 روز بعد در حاشیه دیدار رهبران گروه 8 کشور صنعتی در ایرلند شمالی در نخستین اظهار نظر خود در این باره گفت او و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، محتاطانه به پیروزی حسن روحانی امیدوارند. تازه ترین مقام آمریکایی که درباره نتیجه انتخابات 24 خرداد حرفی زده، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکاست که در روز اول تیر ماه گفت در صورت درخواست ایران آمریکا آماده همکاری است. وزیر دفاع آمریکا در گفته‌های خود از جمله افزود اگر ایران به مسئولیت‌های خود در برنامه هسته‌ای پایبندی نشان دهد و با شورای امنیت سازمان ملل همکاری کند، آمریکا را شریک خود خواهد یافت. جدا از سمتگیری‌های مسئولان دو کشور آمریکای شمالی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی طرف گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای، روز دوشنبه گذشته اعلام امیدواری کردند که با انتخاب حسن روحانی گفتگوهای هسته‌ای جان تازه‌ای بگیرد. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، هم در اولین کنفرانس خبری خود در روز 27 خرداد از تعامل با کشورهای دیگر و خواست بهبود مناسبات با 15 کشور همسایه ایران به ویژه با عربستان سعودی سخن به میان آورد. 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی چشم‌انداز مناسبات خارجی ایران در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد نشستند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه‌های تهران، منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در دوران دولت موقت انقلاب در مقر سازمان ملل در نیویورک و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا، و مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای باوند، با شما شروع کنیم. در تهران حرفای حسن روحانی رو در اولین کنفرانس خبریش پس از پیروزی در انتخابات 24 خرداد درباره رابطه ایران و آمریکا و سیاست خارجی کلن چطور تفسیر میکنی؟
والا من بر این باورم یک خواست و درخواست اکثریت مردم ایران بر این بوده که برای خروج از تنگناها و بمب‌ها، نابسامانی‌ها و نابسایی‌های موجود باید خط مشی جدیدی در جهت مصالح و منافع مردم ایران در پیش گرفته بشه. انتقاداتی که اندام حتی از سوی اشخاصی که نامزد انتخابات بودن در مورد خط مشی جدید تکنولوژی هستی، هم آقای ولایتی و هم آقای رضایی و هم آقای روحانی انتقاد شدید داشتن در رابطه با نافرجامی هایی که در جریان مذاکرات تکنولوژی هسته‌ای انجام می گیرد. بنابراین نظر مسلط در این است که باید تعدیل اساسی در مواضع هست در موضع ایران و احتمالا بزن غالب موجودی در موضع 5 به اضافه 1 صورت بگیره و یه زاویه دیگه هم در مذاکرات آژانس با ایران، هم خواست مفهوم و هم تاییدیه که از سوی شخصیتاتی که در نظام موجود مشارکت دارند دید انتقادی و تجدید نظر سرابانه بود برای اتخاذ خط مش جدید.
آقای باوند، روی کرد دولت حسن روحانی حالا در پرونده هسته‌ای بر اساس عملکرد سابق او و حرفای تازه او در اولین کنفرانس خبری بعد از پیروزی در انتخابات؟
البته ایشون یک نکته مطرح کردن که در رابطه مذاکراتی که دولت فرانسه انجام گرفته بود توافق های نائب شده بودن که آنها هم تایید کرده بودن ولی معتقد بودن که انگلستان در لحاظ فشار آمریکایی عقب نشینی کردن به نتیجه نرسید. ایشون این نکته بودن همون چارچوب رو میتوان با توجه به مقتضیات و شرایط روز، البته در یک مبانی نسبتا متفاوتی پیگیری کرد. ظاهراً امیدوار بودن که امکان نسیابی به نوعی تفاهم وجود داره و ایشون هم امیدوار بودن تفاهمی که در ممکن نایده.
آقای باوند، حسن روحانی گفت قصد داره روابط با 15 کشور همسایه بسیار خوب باشه و تاکید گذاشت بر روابط دوستانه با عربستان سعودی.
ببینید، خب طبیعی است که هر کشوری باید روابط سازنده با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه داشته باشه. ولی خب یکی از مواردی که به نظر من امکان بهبود روابط با کشورهای همسایه هست با توجه به این که مسائل مختلفی بیناوین به وجود اومده، مثلا سوریه و همساله هم، ولی به طور کلی بهبود روابط با کشورهای همسایه خصوص کشورهای حوزه‌شناسی همکاری خلیج فارس و عربستان بستگی داره به چگونگی روابط با آمریکا. یعنی من فکر میکنم هر وقت علائم و قرائن پدیدار بشه که امکان نوعی بهبودی روابطی پدیدار بشه، کشورهای عربی تمایل به همکاری بیشتر با ایران پیدا میکنن و بالعکسشه. در صورتی که همیشه روابط رو به پیچیدگی بیشتر بره، واکنش اونها دل دوستانه خواهد بود. یعنی که آقای رفسنجانی همچین روابطی رو داشتم بخصوص با عربستان، نظر من تغییر واقعی در کشورهای عربی ارتباط نزدیک بوده با نحوه تعاملات ما احتمالا با بحث قدرت‌های فرامنداری.
آقای باوند، خیلی کوتاه، از مجموعه حرفایی که حسن روحانی درباره سوریه زد، آیا میشه فهمید ایران در دوران او ناظر خواهد بود یا حامی بشار اسد یا میانجی گذار؟
البته تمایل این است که اگر بشه مخصوصی انجی گذار رو ایفا بکنن، ولی در هر حال در این مورد ایشون موضعشون با نگاه خیلی زیاد تفاوت اساسی نداشت. ولی معذاره از لابلای از فهوای کلماتشون این دو مستفاد می شود که ایشون بیشتر مایلن بر اساس اگر بشند نوعی مزاحمت آمیز این مسئله حل و فصل بشه. البته صحبت به همون نکاتی هم که دولت سوریه هم متضاری که مردم سوریه باید بگیرن که نهایتاً از نظر دولت سوریه همون مدتی سینه سال آینده میباید انجام گیر. ولی این هم بشتر هم هم بازمی شود پذیر که در حال حاضر هم نگر چنین تحقیقاتی به وجود بیا که جای آراب مردم بشه دولت سوریه پذیرا هست.
آقای باوند، حالا سوال آخر در این قسمت، اونم این که حسن روحانی فقط یک بار نام اسرائیل رو به میان آورد در اولین کنفرانس خبری بعد از پیروزی در انتخابات، اونجا که گفت از تحریم ها فقط اسرائیل بهره میبره، این صرفه جویی در کلام نشانه چیه؟
ببینید، خب تحولات من به وجود اومده به خصوص در رابطه با علی سوریه، مثل حماس، جهاد اسلامی که قبلا مواضع متفاوتی داشتن و تغییر خط مشی تبدیل شدن به کشورهایی که در مقابل سوریه قرار گرفتن، این دوست میرسیم که ببینید در تمام محافظ و مدارس بین‌المللی از حقوق و حق مردم فلسطین دفاع بکنیم. ولی توسط شاید این دوست مطرح بشه ما منافع اساسی نداریم و هزینه های سنگینی پرداخت میکنیم. تحولات اخیر تا حدودی نقطه تغییر جهت حماس جهاد اسلامی و غیره تا حدودی صحت این نقطه رو من فکر میکنم ارائه داده، ولی در وضعیت موجود شاید مسئله آقای روحانی هم این بود که وارد عمق مسائل منطقه و عرب اسرائیل نشود، سعی کرد به یک اشاره حاشیه‌ای و گذران بده.
آقای فرهنگ، واکنش آمریکا به پیروزی حسن روحانی رو چگونه تفسیر میکنید؟